تو مثلا یک شخص رو لوگ مولا در لسانش کدوم رو بیان کرده؟ معنی نداره که بگه شخص رو مخفی کنه. اصلا ملاک‌ها به عنوان حیث تعلیلیان، حیث تقلیدیه که نیستن، که مولا بر اساس یک ملاک یک جعلی رو کرده. ما حسنی که در مقام یه جعل داره یا سه تا جعل داره، اینو جواب بده. اگه یه جعل داره باید ببینی با چه لسانی بیان کرده، تونسته بفهمونی که یک جعل داره یا نتونسته بفهمونی یک جعل داره. اگه اطلاق داشته باشه یعنی میگه آقا مطلق وجوب، همین یه وجوب داره فقیر اکرام. ولی اگر نداشته باشه، این وجوبی که الان دارم میگم ماره اینه، یه وجوب دیگه هم برای یکی دیگه ممکنه داشته باشم، یه وجوب دیگه هم برای یکی دیگه ممکنه داشته باشم. نه اصالت و تطابق نیست، عرض کردیم فرقش گفتیم دیگه، گفتیم فرقش تو اصالت و تطابق ماره اینه که ظاهر حال متکلمین برای فهم مرادشونه، الان توضیح دادم. ولی اصالت الجهب به ملاک اینه که کسی که حرف میزنه اراده جدی داره. اصلا این دوتا رو تفاوت داشتم، نگفتم ما دوتا ملاک داریم؟
آقا یه لحظه
صدا نمیرسه. ما الان دوتا ملاک گفتیم، گفتیم اصالت التطابق بر اصالت العموم و اصالت الاطلاق و اصالت التطابق ملاکش برای اینه که اگه اینو نذارم باب تفهیم و تفاهم بسته میشه، به این ملاک عقلا صله میدونن. ولی اصالت الجهل یه چیز دیگه، وقتی نمیدونیم متکلمین چنین ظهور حالی دارن یا ندارن، بنا رو بر ظهور حال میذاریم. بر چه اساسی؟ بر اساسی کسی که حرف میزند حتما مراد جدی هم دارد، که بعد وارد اون بحث کذب شوخی از همین باب شدیم.
بفرمایید. یکی فرق نمیکنه دیگه، یکی فرق نمیکنه دیگه، فرق همون یکی دیگه. اصالت الاطلاق همون اطلاق دیگه. اصالت الاطلاق یعنی این که اطلاق حجت است، اصاله یعنی حجیت. اصالت اونجا که ما بحث کردیم اطلاق رو بحث کردیم، اصالت الاطلاق یعنی الاطلاق و حجت. نشو باز دوباره همون تکرار همیشگی 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 شمول 10 بار تکرار کردید، ظاهرا کم هنوز جا نیفتاده. آره نه اصلا بیشتر 10 بار تکرار کردید دیگه. حالا 3 بار دیگه باید مشق شب بگید، از روش هر کدوم 100 بار اینو بنویسید، چون این خیلی مهمه برای ذهن جا افتادن. شمول و تدویر هیچ ربطی به اطلاق ندارد. درست شد؟ بفرمایید. اصلا جهت یعنی که جهت یا جاده، جهت یعنی اون هدفی که براش کلام رو به کار بردید. هدفتون اینه که کلام رو به کار بردید به این جهت که خواستید مراد جدی بفهمونید، یا خواستید شوخی کنید، یا در مقام تقیه بودید. این اصالت الجهه یعنی کلامتون جهت داشته گفتنش، جهتشی بودی که مراد جدی داشته.
از این کذب و شوخی که تو روایت گفته شده جهتش نیست، دلیلیه که به خاطر شوخی و به خاطرش دروغ گفتیم دیگه.
نه ما امکان نداره کذب شوخی جدی فرق میکنن دیگه. فرقی که در یکی جهت هست در کذب جدی، در که ها نه، کذب شوخی و جدی، کذب جدیه که، کذب جدیه که یعنی واقعا شما جادی، کذب جدیه که شما اصالت الجهت داری در کذب جاد، دروغ میگی واقعا. میاد ازت میپرسه شما زدی تو دادگاه، میگی نه من نزدم، دروغ میگی، میگی کذبه. همون کذبی که حرامه، همون که مفتاح کل شره، همون کذبی که بزرگترین گناهه. اونجا واقعا خودش هم قصد جدی، یعنی قصدش هم اینه که اخبار بکنه از اینکه من این کار رو نکردم. نه دیگه، اونجا وقتی آدمی که دروغوی ظاهر حالشیه، ولی واقعا قصد اخبار نداره، قصد اختار معنا به ذهن داره، مراد استعمال داره، ولی مراد جدی نداره. وقتی یه بچه‌ای، واقعا شما به یه بچه‌ای که داره کار بد میکنه میگی بابات اومد، بابات اومد، واقعا میخوای فقط معانی به ذهن خطور کنه، یا واقعا قصد داری اخبار عن الخارج هم بکنی؟ ها واقعا داری اخبار عن الخارج میکنی؟ نه هیچی کار نمیکنی. نه شما اصلا داری دروغ میگی، آوا خودت داری میگی دروغ گفتم، یعنی قصد داری به طرف مقابل اخبار کنی من مطلبی رو که واقع نیست. لذا میگن دروغ گفتی، یعنی مطلبی رو شما قصد اخبار داشتی اونجا واقعا، ولی قصد اخبار از یه چیزی که واقعا واقع نیست دیگه. میخوای بگی به تعبیری، میخوای به طرف مقابل توهم بدی دیگه، تو عالم خارج این گونه بگید هست. میخوای بگی واقعا زید آمده است، من این کار را نکرده ام، قصد اخبار عن الخارج داری. ولی توی کذب شوخی فقط قصد اختار معانی به ذهن رو داری، قصد اخبار عن الخارج شما واقعا نداری. ولی ظاهر حال آدم حاضر نیست، ظاهر حال آدم جاده. خیلی خیلی وقتا اتفاق میفته، مثلا نسبت به بچه‌ها خیلی اتفاق میفته که مطلبی رو میگیم که ظاهر حالمون جاده و همون مشکل هم هست. یعنی همون ملاکی که در کز برای بچه گفتن اگه به بچه وعده‌ای دادی عمل کن، به بچه دروغ نگو، تو وعده داریم که بچه به خاطری که تو رو مربوب خودش میدونه، تو رب به خودش میدونه، تو با این کارت باعث میشه که نسبت به خداوند متعال مثلا چیز بشه و بچه، یعنی بی اعتماد بشه. همون مشکلی که تو دروغگویی هست تو دروغگویی جاد هست، چون اون فرق اینو نمیفهمه دیگه، نمیفهمه که شما قصد اخبار عن الخارج نداری، چون ظاهر حال جاده توهم میکنه که شما قصد اختار عن اخبار عن الخارج رو داری. و عرض کردیم اینجور موارد چون ظاهر حال حجته، توی اوغلا اینجور موارد رو چیکار میکنن؟ احتجاج میکنن، یعنی قبول دارن که شما اینجا اراده جدی نداشتی، قبول دارن، ولی میگن چون ظاهر حال جاد بوده باید آثار جاد رو بپذیری. یعنی شما لذا اگر به یکی زنگ زدی گفتی این چک رو برو به فلانی بده، ظاهر حال جاد بود، او رفت چک رو داد، شما وعده تو دادگاه حرفت مسموع نیست که آقا من شوخی کردم، چون اگر بخوایم این رو بگیم سنگ رو سنگ بند نمیشه. دقت کنید، اگر قرار باشه تفهیم و تفاهم رو مترتب به نظر خود متکلم کنیم، یعنی هر جا متکلم گفت این قصد رو داشتم بپذیریم، هر جا متکلم گفت این قصد رو بر نداشتم نپذیریم، اگر به قصد متکلم باشه دیگه باب تفهیم و تفاهم بسته میشه. باب تفهیم و تفاهم یه چیزی باید باشه که برای مخاطبین هم قابل شناسایی باشه، و اون چیزی که برای مخاطبین قابل شناسایی ظاهر حاله. این همش نکته است. اون چیزی که برای متکلم قابل شناسایی ظاهر حاله، و ما در بحث تفهیم و تفاهم به همین ظاهر حال چیز میکنیم. مثلا شما هیچ دادگاهی نمیپذیره که شما بری یه جایی رو امضا بکنی بعد بگی آقا شوخی کردم، میگه واقعا قصد نداشتین، یه قراردادی نوشتن قرارداد امضا بکنی، بعد میگن آقا قرارداد امضا کنی، میگه آقا شوخی کردم، همینجوری داشتم پایین کاغذ امضا تمرین میکردم. هیچ دادگاهی از شما میپذیره؟ با اینکه شما واقعا شاید راست داری میگید ها، ولی دادگاه میگه چون ظاهر حال امضا ظهورش داره که شما جاد داشتی، لذا باید آثار این جاد رو بپذیری. هیچ کی از شما قبول نمیکنه که شما بگی آقا من قصد این معامله رو نداشتم، چون اگه اینو بگیم سنگ رو سنگ بنده میشه دیگه، باب تفهیم و تفاهم بسته میشه دیگه. همیشه متکلمین یه حرفی رو میزنه هزار تا تصریف میکنه برای که من جادم، واقعا دارم این مطلب رو میگم، واقعا دارم اخبار عن الخارج میکنم. فردی که خیرشو میگیرن میگه نه همه رو شوخی گفتم، به شوخی گفتم جادم، به شوخی گفتم اخبار عن الخارج میکنه. اگه قرار بشه اینجوری باشه خب باب تفهیم و تفاهم بسته میشه. لذا این کذب شوخی که میگن مرادش همینه، یعنی کذب شوخی یعنی که واقعا داری شوخی میکنی ولی ظاهر حال دیگه کاذبی. کی ظاهر حال دیگه که کاذبی؟ یعنی بعد کذب برات عرفاً بعد میگن شما کاذبی، در صورتی که بالواقع داری شوخی میکنی، بالواقع کاذب نیستی، بالواقع حاضری، ولی ظاهر حال دیگه که شما داری اینجا چیکار میکنی کذب میگی. بفرمایید. باز عرض کردم دیگه اسارت الجهل جاری میکنیم، چون اوغلا بناشونو برای گذاشتن که آقا آدم برای شوخی اصل نیست که برای شوخی دهنتو باز کنی، اصل اینه که برای جاد و تفهیم و تفاهم دهنتو باز میکنی، مطلب داری میگی. پس هر کی دهنشو باز کرده آدم خوابی هم نیست، داره حرف میزنه، یعنی واقعا داره میخواد مطلبی رو به طرف مقابل بفهمونه، مگر اینکه ظاهر حالش خلافش باشه. خوب گوش کنید، نگه استثنا نداره. اگه ظاهر حال در شوخی بودنه خب اسبار میکنیم، اگه ظاهر حال و قرائن دال بر تقیه است حمله بر تقیه میکنیم، ولی اگه شک داریم اوغلا با. اگه جوری شما مثلا یه نوشته رو اصلا یه نوشته از یه آقای تو روزنامه نوشته دست شماه، یه ورزی یه چیزایی رو گفته، یه سری نسبتایی رو داده که لازمه یه حرفشه که آقا مرتده، خب شما چی میگی؟ میگی ظاهر حالش خب شاید داره شوخی میکنه، نمیدونم شوخی میکنه یا جدی میگه. اگه شوخی میکنه همچی مشکلیه، اگه جدی میگه یه خیلی وقته اینها به مشکلم میخوره. یا آقای گالا نمیخوام اسمشو ببرم، یه همتون هم میشناسید از این نویسنده های خیلی معروفه، یه سلسله مقالاتی نوشت، اینا سلسله مقالاتش هم شوخی بود، همش هم لسانش هم نشون میداد که شوخیه. او آقای داستان که اون زمان داستان وقت کل کشور بود، یه حرفا رو بد فهمیده بود، فکر کرده بود یه آقا داره حجاب رو مسخره میکنه، او آقا داشت بی‌حجابی رو مسخره میکرد، ولی در واقع او آقا چون نفهمیده بود که این کلمات شوخیه، بعد آقا رو بردن و دادگاهیش هم کردن و متهمش هم کردن و جریمه هم براش نوشتن و که جریانش خیلی دیگه سر صدا کرد، همتون هم شاید در جریانش هستید. او به خاطر همین بود، به خاطری که وقتی روشن نبود که آقا داره شوخی میکنه، خب ظاهر حالی که شما این نوشتی دیگه اصل که اینا رو جدی نوشتی دیگه، داری مسخره میکنی دیگه. خب نه اصالت و جعب اصالت و تابق برنگشت، یه اصل جدایی. نه بس ظهور هم برنگشت، یه اصل تقریبا هم عرض اونا هاست. مثل
ظهور حال این طرف اینه که مورد جدی دارد،
نه اگه ظهور حال ظهور حالش بفهمی مراد جدی دارد این میشه. میشه همین اسارت و تطابقه. در شک که در این که متکلمین چنین ظهور حالی دارن یا ندارن، یعنی شک داریم این متکلم در مقام تقیه هست یا نیست، اسارت و جمع ما رو اونجاست. دفعه سوم دارم تکرار میکنم، تفاوتش با اسارت و جمع ما رو جای دیگه‌ایه. ملاکاش هم فرق میکنه، ملاکاش هم بیان کردم. ملاک اسارت و تطابق برای که بتونیم تفهم و تفاهم کنیم، ملاک اسارت و جهر یکی متکلمین برای تفهیم صحبت میکنن نه برای کار دیگر. ملاکاش هم با هم متفاوته. بفرمایید. اسارت الحقیقه و اسارت الظهور یکی دیگه، اصلا هم اسارت الظهوره. حالا نکنید بحث نمی کنم بخاطر که بعد میرید کتاب های دیگر رو میخونید و او طرفای خودشون یه دعواییه که اسارت الحقیقه اصلا یه دعوای مرحوم شیخ و آی مظفر و مشهور اینا خیلی دعوا دارن که اسارت الحقیقه به اسارت الظهور برمیگرده، اسارت الظهور به اسارت الحقیقه برمیگرده، یا اصلا اینها یکی هن، تفاوتی با هم دیگه ندارن. آی صدرم مطرح نکرده، این باشه سر جای خودش. میخواد یه جلسه بیام باز کنم اونایی که اسارت الحقیقه رو یه جور تعریف میکنن. آره این دیگه، اینه خب دیگه اشاره کردن، این باید بگم دیگه که اسارت الحقیقه رو کسی که اینجوری تعریف میکنه برمیگرده به اسارت الظهور، او که اسارت الظهور اونجوری دو تا بحثه، ولی با این تعریف تفاوت آنچنانی نمیکنه. اسارت الحقیقه طبق این تعریف آی صدر کرد با اسارت الظهور ممکنه اینجوری تعریف کنیم که با اسارت الحقیقه یعنی اصلیه که متکلمین همون معنای حقیقی کلام رو به ذهنشون، اسارت الحقیقه یعنی همین که ما گفتیم، یعنی همون معنایی که وقتی شک میکنیم متکلم معنای حقیقی رو اراده کرده یا معنای مجازی رو، اصلیه که همون معنای حقیقی رو اراده کرده، این میشه اسارت الحقیقه. این تمه ای تعریف میشه همون اسارت الظهور در واقع. حالا واقعا اساس ظهور بازگشت به هم میکنه تطبیق هم دیگه، یا همشون تطبیق یک کبرای کلیتری هن همونجور که بعضی ها گفتن دیگه، اینا بحثای ریزکاری اصطلاحیه، تأثیری هم تو فهم مطلب نداره، مطلب برای همه روشنه. التطابق بین الدلالات، تتقدم ان الكلام له ثلاث دلالات و هی دلالت و تصوریه و آقا بنابرای چی میشه بخونیم عبارت ها رو یا نه؟ تتقدم ان الكلام له ثلاث دلالات و هي دلالت و تصوریه، معلومه هرچی خودمون میخوام میگیم، و دلالت و تصدیقیه الاولا و دلالت و تصدیقیه الثانیه، و تتقدم ان الظاهر من كل لفظ في مرحله دلالت تصوریه، در مرحله معلول تصوری ظاهر از هر لفظی چیه؟ هو المعنى الموضوع له اللفظ، همون معنی که لفظ براش وضع شده، این میشه بعد معنای ظاهر در مرحله معلول تصوری. و نريد هنا الاشاره الى ظهور كل لفظ في مرحله دلالت تصدیقیه الاولى، حالا میخوام تصدیق اولا رو توضیح بدیم. فی ان المتکلم، تو معلول تصدیقی ثانی اینجوریه که هر متکلمی یقصد باللفظ تفهیم نفس المعنى الظاهر من الدلالت تصوریه لا معنى آخر، هر متکلمی در مرتبه معلول تصدیقی اول میخواد به ذهن مخاطبش خطور بدهد همون معنایی که در مرحله معلول تصوری به ظهور لفظی به ذهن شما رسیده، نه معنای دیگری که معنای مجازی باشد. فاذا قال المتکلم اسد و شککنا فی ان المتکلم هل قصد ان یخطر فی ذهننا المعنى الحقیقی و هو الحیوان المفترس اول معنی المجازی و هو الرجل الشجاع، نمیدونیم از اسد کدام از این دو معنا رو اراده کرده است، کان ظاهر و حالهی انه یقصد و اختار المعنی الحقیقی، معنی حقیقی رو خواسته به ذهن ما خطور بده. و مرد و ذالک فی الحقیقه الى ظهور حال المتکلم فی التطابق بین الدلالت التصوریه و الدلالت التصدیقیه الاولا، مردش بینیه که بین دلالت تصوریه و دلالت تصدیقیه اولا چی دارد؟ تطابق وجود دارد. فما دام الظاهر من الاولا هو المعنى الحقیقی، چون ظاهر اولی در مرحله معلول تصوری دو ظهور یعنی ظهور منسبقه الذهن معنای حقیقی است، فالمقصود فی الثانیه هو ایزن، فهذا الظهور حجت علی ما یأتی فی قاعده حجیت الظهور و یطلق علی حجیته اسم اصالت الظهور یا اصالت الحقیقه، که طبق تعریف آیسد اینها یکی شد. وقتی میگن اصالت الحقیقه یعنی همون معنایی که در مرحله معلول تصوری ظهور کلام رو گرفتی، همون در مرتبه مراد استعمالی هم میخوای به ذهن متکلم اینو اختار بدی، همون معنایی که برای فهم مراد متکلم میگیم اصل اینه که معنای حقیقی رو متکلم خواسته به ذهن ما بده، نه معنای مجازی که معنای موضوع لا نیست. این میشود و لخوز الان. پس این تو مرحله معلول تصوری، تو مرحله معلول تصدیقی اولا اصالت و ظهور اصالت و الحقیقه اینا همش یه چیزه، یعنی ما برای فهم مراد متکلم ظاهر حال متکلم رو چه کار میکنیم؟ بفرمایید اصل قرار میدیم. ظاهر حال متکلم اینه که معنای مجازی رو به ذهن متکلم خطور نداده است. همون معنایی که در مرحله معلول تصوری وضع شده که معنای حقیقیه، همون رو خطور داده است. و نخود الان الدلالت تصدیقیه از ثانیه. پس بنا از حالا میخوام چی رو شروع کنیم؟ بریم سر معلول تصدیقی ثانی. بعد افتراض تعیین دلالتین سابقتین، فرض کنید معلول تصوری و معلول مراد استعمالی رو در کلام تشخیص دادیم. لنجد فیها نفس الشیء، تا همین تطابق رو تو مرحله مراد استعمالی پیدا بکنیم. فان الظاهر من الكلام فی مرحله الدلاله التصدیقیه الثانیه، ظاهر حال متکلمین وقتی دارن صحبت میکنن تو مرتبه مدلول تصدیقی ثانیشون اینه که ان المراد الجدی مطابق مع ما قصد اختاره فی الذهن فی مرحله الدلاله التصدیقیه الاولى، ظاهر حالشون اینه که مراد جدیشون منطبق است و مطابق است با همون چیزی که در مرتبه مراد استعمالی او مراد استعمالی قصد اختارش رو به ذهن داشتن. مراد جدی مطابق مراد استعمالی. فاذا قال المتكلم اکرم کل جیرانی، گفت همه همسایه‌هامو اکرام کن. ما نمیدونیم که واقعا در مرتبه مراد جدی واقعا قصد داشته که همه رو اکرام کن، یا ای که نه ای آقایون اومدن تعارف داره، مثلا یه جایی نشسته میگه به همه 5 نفر رو دعوت کرده، 5 تا غذا تایید بده، میگه 40 50 نفر اومدن عیادتش، میگه آقایون پذیرایی کن برای همه سفره بنداز شام بده. این منظورش اینه که ما داره شوخی میکنه، یعنی کل کم کم لفتش میده تا بقیه هم خسته شن پاشن برن همون 4 5 نفر بمونن شام بخورن. شما شک میکنی این که میگه اکرم کلا جیرانی واقعا سفره بندازم، یا نه داره تعارف میکنه شوخی میکنه، اگه سفره بندازه یک چوب مفصلی هم شب میخوری که تو عقلت نمیکشید من نمیخواستم این همه آدم رو غذا بدم. و عرفنا انه یرید ایختر فی ذهننا صورت العموم، میدونیم که صورت عموم رو در مرحله ملول مراد استعمالی میخواد به ذهن ما خطور بده. ولكن شككنا في ان مراده الجدي هل هو ان نكرم جيرانه جميعا، میخواد همه همسایه‌هاشو اکرام بکنیم، او ان نكرم بعضهم، همون 5 نفر شام بدیم. غیر انه اتى باللفظ عام، همه را آورده خاصی احترامی بذاره و قصد اختار العموم مجاملتان، تعارف داشته از بابی که تعارف داشته با اینا خاصی لفظ عام می رو بگه لجیرانه. ما یه استاد داریم خدا حفظش کنه، هر وقت من ایشون رو یه جایی میبینم میگه یه ایدی خوب پیش من داری. اصولی به من گفتش دوباره همین اخیراً داریم ایشون میگه یه ایدی خوب پیش من داری. گفتم آقا ما از ایدیا خیلی از شما طلبکاری. حالا خلاصه هر وقت هر کی میبینه یه تعارف اینجوری میکنه، یه شام خوب پیش من داری، هیچ وقت همین شام نمیده. خب معلوم میشه قصد دادن داشت. خب یه بار بدونه که بگه 50 تومانی در میآورد، میگه آقا اینم ایدی شما. خب ففی هذه الحاله نجد ان ظاهر حال المتكلم انه جاد فی تعمیم، در این حالت مییابیم که ظاهر حال متکلم اینه که جاد است فی تعمیم. خب و ان مراده الجدی ذلک، حالا که شک کردیم در این حالت حمل می کنیم که میگیم این آقا جاده. چرا؟ و مرد ذلک فی الحقیقه الى ظهور حال المتکلم فی التطابق بین الدلاله التصدیقیه الاولى و الدلاله التصدیقیه الثانیه. مردش بین تطابق بین این دوتاست. خب پس مرد اصالت حواستون باشه آقای بس اصالت العمومه، یعنی ظاهر حالش یه که جاده، شک در ظاهر حال نداریم ها، ظاهر حالش یه که جاده، ولی واقعا شک میکنیم که این ظاهر حال واقعا مطابقه. ظاهر یعنی 80% دیگه، نمیدونیم 100% جاده یا جاد نیست. خب بنابراین یه موقع همونجوری که داری کلام میگه چشمک میزنه، یا به شوخی میگه که آقا همه آقایون یه کباب بره، یه خوراک بره بده، بعدم شوخی میکنیم اینا اومده خوراک بره که مثلا یه مقدار سبزی بیار جلوشون بنداز دیگه، اونجوری میگه. این فرق میکنه با این که نه، موادش از خوراک بره این نیستش، واقعا یعنی یه غذای خوب جلوش بیار. و مرد ذالک فل و مرد ذالک فل حقیقه الى ظهور حال المتكلم فی التطابق بین الدلاله التصدیقیه الاولى و الدلاله التصدیقیه الثانیه، فما دام الظاهر من الاولى اختار صورت العموم فالظاهر من الثانیه اراده العموم جدا و هذا ظهور حجتون و یطلق علی حجیته، به حجیت ظهور اراده متکلم در مرتبه ملول تصدیقی ثانی و تطابقش با ملول تصدیقی اول در دامنه الفاظ عموم اسمش رو میذاریم اصالت عموم. و قد یقول المتکلم اطلاق به کار میبره اکرم فلانن و یخطر فی ذهننا مدلول المتکلم ولکننا نشک مدلول الکلام ولکننا نشک فی انه جاد فی ذلک. واقعا این که داره میگه اکرم العالم واقعا یا اکرم فلانن داره میگه زید رو اکرام بکن این جاده، نه این اطلاق نیست، این او بس اساس و جهر داره میگه. ما اصلا شک میکنیم که جاده یا نه اصلا این بنده خدا جاد نیست در که کلام رو داره میگه. و نحتمل انه متأثر به ظروف خاصه من تقیت و نحوها، تقیه داره میکنه، خجالت داره میکشه، یا عرض کنم خدمت شما شوخی داره میکنه که ظاهر حالش اینه که جاده. و انه لیس له مراد جدی اطلاقا، اصلا مراد جدی نداره، از آقا خیلی بدش میاد دیگه، اصرار میکنه که آقا بفرمایید منزل، بفرمایید منزل، اصلا حاضرم نیست بنده خدا رو بخونشم راه بده، ولی تعارف علکی میکنه. و الکلام فیه کل کلام فی المثال السابق، این کلام مثل همون کلام در مثال سابقه. فان ظهور التطابق بین الدلالتین التصدیقیتین یقتضی دلالت الکلام علی ان ما اختره فی ذهننا عند سماع هذا الکلام مراد له جدا. اون چیزی که ظهور تطابق بین دو دلالت تصدیقیه اقتضا میکند که دلالت کلام بر اینه که ما اختره فی ذهننا عند سماع هذا الکلام مراد له جدا. اینجا اصلا اون نکته اساسی رو خوب باز نکرده، این با اون اصالت اینجا اصلا شک در همین اصالت و تطابقه، اینجا بر اساس یک ظهور حال، یک غیر از ظهور حال، یکی اصل یکی همچی ظهور حالی دارن، اگر چنین ظهور حالی باشد اصلیه که این حجت برای تطبیق، ولی وقتی شک میکنیم چنین ظهور حالی دارد یا ندارد اصلیه که این ظهور حال رو دارد، یه تفاوتی بین اینا وجود داره، آیست بین اینا آورده، ولی این نکته دقیق توش هست که در واقع اصالت العموم از سنخ اصالت الجهل نیست. خب پس بنابراین ظهور تطابق بین دلالتین تصدیقیتین مقتضی دلالت کلام است بر این که ما اختره فی ذهننا عند سماع هذا الکلام مراد له جدا. و ان الجهه، از اینجا اصل مطلب شروع میشه، اصل اینه که الجهت التي دعته الى الکلام، او چیزی که وادارش کرده که صحبت بکنه، هزل و شوخی و عرض کنم خدمت شما تقیه و مجامله و تعارف نیست. ان الجهت التي یعنی دوار تعارف کنه، خجالت مثلا، ان الجهت التي که یک نحوه تقیه باشه، ان الجهت التي دعته الى الکلام یکون مدلوله مرادا جدیا له لا تقیه. این ظهور ها سنخش با ظهور اصالت العموم فرق میکنه. و هاذا ظهور حجه و یسمی به اصالت الجهه. آیسته دیگه نخواسته وادی بحث خیلی ریز بشه تو این مرتبه، اینا همه رو یک کاسه کرده دیگه، گفته همش تطابق معلول تصدیقی ثانی و معلول تصدیقی اوله، ولی سنخ ها فرق میکنه. تو دوتای اول متکلم ظاهر حالش یه که جاده، نمیدونیم مراد جدیش این هست یا نیست، به ظاهر حالش تمسک میکنیم، میگیم ظاهر حالش یه که جاده، درسته که اینم در واقع ماحصلش تطبیق معلول تصدیقی ثانی بر معلول تصدیقی اول میشه، ولی تو اساطع الجهه درسته که ماحصلش همین میشه، ولی جهت شبهه فرق میکنه. جهت شبهه‌ای که اصلا نمیدونیم ظاهر حالش چیه، شک در ظهور حال داریم، اینجا اساطع الجهه جاری میکنیم. آیسد رفته تو اون نتیجه ها که آقا هر جایی که نتیجهش تطابق معلول تصدیقی ثانی با معلول تصدیقی اول میشود، ولی جهت های بحثا با هم دیگه فرق میکنه، چون جهت شبهه فرق میکنه. در اونجا میدونیم ظاهر حالش یه که جاده، ولی نمیدونیم واقعا هم عموم رو اراده کرده یا عموم رو اراده نکرده. به ظاهر حالش اغلا عکس میکنن، به ملاک بسته نشدن باب تفهیم و تفاهم میگن واقعا مراد جدیش هم همینه، ولی تو اساطع الجهه اینجوری نیست، اصلا ما نمیدونیم بنده خدا چی جوریه، نمیدونیم داره تقیه میکنه، شک در تقیه داریم، نمیدونیم مقام تقیه که اصلا مراد جدی دارد یا ندارد، شک در اصل مراد جدیه که این مراد جدی بنده خدا دارد، در مقام هست، در اون مقام داره شوخی میکنه. در جمع موارد اصالت الجهه به ملاک تفهیم و تفاهم، نه به ملاک این که بتونیم مراد رو بفهمیم، به ملاک این که هر کی داره صحبت میکنه خب میخواد از مراد جدی خودش کشف بکنه دیگه. بفرمایید. نه بذارید اول آقا ندی اون که گذشتیم دیگه، اون که تیک اول آیه صد گفتن گذشتیم، نکن عبارت ایه ول نخذ الان الدلالت التصریحیت الثانیه بعد افتراض تعیین دلالتین سابقتین، دیگه از این دوتا گذشتن، فقط وارد بحث سومی شدن، خودشون فرض اینجوری مطرح. آره اصلا چیزی بود نکنین اساس و تطابق که ما آمولی گفتیم، آره اساس و تطابق که یکیه، ولی در واقع دو تا اساس و تطابق داریم مشترک لفظیه دیگه. یه اساس و تطابق اینجا بود که ازش گذشتیم، حالا تو این مرحله اساس و تطابقیم، داریم اینا رو بررسی میکنیم. بفرمایید. احسن، همیشه اساس و جهت جاری میکنیم بعد اساس و العموم، به شرطی که شک داشته باشیم ها. بفرمایید. فرضیه که بله دیگه، بعضی که اساس الجهت داشته باشه اساس العموم رو جاری میکنیم. بله دیگه، بله. حالا دیگه ما بنا اون خیلی ها میگن حرف های صد خیلی جاش اشکال داره، اینا رو اشکال برای های صد میگیرن. من تو تقریب همیشه سعی میکنم این بطلبا رو یه جوری توجیه کنم، یه جوری تقریب کنم که وسط والله میتونستم اول اساس الجهت های صد رو میگم، میگم حرف های صد اشتباهه، اینا دو تا بحثن، دو تا ملاک دارن دیگه، حالا یه جوری توجیه میکنیم که عبارت درست باشه دیگه. ولی خوب بود که های صد اینا رو تو سه طور بحث میکردن. اول اساس الجهت رو بحث میدن، گفتن اصلا شک داریم که این فرد مراد جدی داره یا نه، بعد میامدن میگفتن خب حالا شک میکنیم در تطابقش، یا اساس العموم داریم یا اساس الاطلاق، نه که اساس الجهت رو بیان وسط قرار بدن. البته آینو آیسس فعلا اصلا ناظر به اون سطح از مطلب نیستن، اون مطلب رو یه سطح بالاتر میبینن که بفهم. اساس الجهت
رو
خب دیگه بحث دیگه ای، فرضی که جاری میکنن دیگه، آیسته تو اطلاق مقامی هم گفتن، یعنی هر وقت شما شک در تقیه بکنید اساس الجهت جاری میکنید. خیلی از روایات ما اصلا شک در تقیه داریم، اگه کار بکنیم خب سنگ رو سنگ بند نمیشه دیگه، نمیتونیم تفاهم تفاهم بکنیم. نه خب اب نداره، ولی عملا تو خارجن تو فقه کار نمیکنید، این نه به اون عنوان، به عنوانی که شما این کارو نمیکنید، یعنی اگه کار بکنید باب تفاهم تفاهم شما بستید، بستید. شما میگید آب نداره ببندیم، خب ببندید. نه الان شما الان واقعا یه سوال، یه روایت بگو توش دور حال باشه، من شما امام دیدی، یه روایت بگو توش دور حال باشه، شک نکنی، یه روایت ولو یکی. خب نه کار نمی کنی، پس یه شعر در طول تاریخ مثال بزن جز شعرهایی که خود سرودی که دور حالش باید منکشف باشه. نه جدی کدوم شعر؟ شما از کجا میدونی فردوسی یه حرفایی که زده اصالت رو جد داشته؟ از کجا میدونی؟
ظهور از
کلامش فیلم هم مشخصه که فیلمه.
ظهور از کلام اخبار چی
تخلیه کنه؟ چرا انگیزه داشته؟ همه شعرا که گفته به خاطر اینکه از سلطان اون سلطان غزنوی میترسیده، همش از ترس او گفت. اونجا هم وحش دیگه داره، بهش گفتن که اینا رو الکی از خود دریا رو چیز کنه. اون شعری که مثلا اخبار عن الواقع باشه، اون شعری که
اکتفا نمی‌کنم بهش.
خب حالا اینم شما از اون طرف یکی چه فرقی کرد؟ یکی شما گفتی اون موارد که احتمال
که با مثلا 50-50 شد
نه 50-50 هم نه. نکن این دو تا بحث دیگه هست دیگه. این که ما همون گفتیم اصاله، یعنی در این که چه در کجاها و چه مقداری این اصل جاری میشه، ممکن شما بگید اصاله در جایی که زن باشه. شما پس اصاله رو نکنید. اصلا ما که در سقرای اساس ظهور که بحث نکردیم که اساس ظهور تو کجاها جاری میشه. اصلا این بحثه که با زن به خلاف هم اساس ظهور جاری میشه جاری نمیشه. اینو بحث کردن. اصلا این بحثه که با ظن به خلاف اساس ظهور جاری میشود یا نمیشود، این بحث سقراییه. پس شما اصل اساس ظهور رو پذیرفتی، گفتی هر جایی که 70% 60% 50% باشه میپذیرن. یه موقع شما میگی آقا ما چیزی
احتمال زلزله میدیم، ما الان نشستیم اینجا هیچ کاری نمیکنیم.
حالا هر کدوم وجه دیگه داره نکنید. او که پس میگه از باب اطمینان، بعضی اینجوری گفتن، بعضی گفتن ظهورات اطمینان آور، از باب اطمینان عقلا حجت میدونن. هم اطمینان هم که عقلا حجت میدونن قطع که نیستش که. نه این اصلا ایشوت شبهه شما، شبهه سقراوی نه شبهه کبروی. شما اصالت و تتا اصالت الجهر پذیرفتی، بحث میکنه که اصالت الجهر در موارد اطمینانه، پس شما میگه قطع لازم نیست، قطعا شما اینو پذیرفتی. حالا بحث سقراویه که آقا چی گفته اصالت ظهور در موارد ظن جاری میشه؟ فقط در موارد اطمینانه. چی گفته در موارد اطمینان جاری میشه؟ فقط در موارد شک جاری میشه؟ فقط در موارد ظن. یا تو شک هم جاری میشه، به ظن به خلاف جاری نمیشه. خب اینا الان سه تا مبنا باید بررسی کنیم که سقراویان اصالت الجهت در چه موارد جاری میشه. اطمینان باید باشه، حتما ظن باشه، در شک هم جاری میشه یا در ظن به خلاف هم جاری میشه. این بحث شما بحث سقراوی شد. پس شما پذیرفتی آقا قطع لازم نیست، اغلا در مواردی که قطع ندارن و شک دارن، همچون اطمینان هم زیر مجموعه شک دیگه، اصالت الجه را جاری میکنن. حالا آیا اصالت الجه فقط مختص به اطمینانیات؟ همونطور که خیلی ها گفتن ما در ظهورات اطمینان داریم و از باب حجت اطمینان حجته، مستقلا ظنون حجت نیستن. خیلی حرف میزنن، شاید حرف الموجز آی سبحانی هم همینجوری بود که تقریب کردم، یادمه خوندید الموجز دیگه شما، تو آی سبحانی هم تو الموجز ظهورات از باب اطمینان حجت میکردن. خب پس او از باب اطمینانه، ولی ایشون هم ظهورات حجت میدونست، ولی میگفت ظهورات اطمینان آورن. خب یه بحث دیگه ایه. یکی ممکنه بگه نه آقا زنن زن آور حجتن، یکی ممکنه بگه تو شک هم حجته، یکی ممکنه بگه تو وهم هم حجته. یعنی بگه در موردی که زن داری که یک متکلم خاصی اراده خلاف از ظاهر کرده است، با این همه همون ظهور عرفی حجته. ممکنه کسی همین اینجوری بگه. پس بنابراین بحث شما بحث صغروی نه بحث کبروی. پس شما هم قبول دارید در مواردی که قد نموشه اغلا در یک فروض خاصی بناشون رو برای یه مطلبی میذارم. خب یه مسئله تلجه هست چرا؟ و نلاحظ علا زوء ما تقدم ان فی الکلام ثلاثه ظواهر، احدها یکیش بحث تصوری بود و اسنان تصدیقیان، و یختلف التصوری عنهما فی ان ظهور اللفظ تصورا فی المعنى الحقیقی لا يتزعزع حتی مع قیام القرینه المتصله. خب نگاه کنید آیسای چیز دیگه اینجا بیان میکنه. اصالت الاطلاق مثل هم اصالت العموم فرقی نمیکنه دیگه برای یک وزانه دو تا. بنابر آنچه که ما گفتیم، نگاه کنید یه بحث دیگه آیه صد میخوام بیان کنم، اینم خدمتتون عرض کنم که این در واقع یک جوری بیان اصالت الاطلاق و تخریب اصالت الاطلاق میشه. اگر ما یک کلامی رو مولا آمد گفت کلام رو مطلق بیان کرد، درست شد؟ اگر قرینه متصله بیاره برای تقیید کلامش، اینجا اطلاق اصالت الاطلاق به هم میخوره و ما چیکار میکنیم؟ میگیم متکلم ظهور کلام در مرحله مراد استعمالی به هم میخوره، در مرتبه مراد استعمالی کلام میشود مقید، بر اساس اصالت تطابق در مرتبه مراد جدی هم کلام میشود مقید. کار قرینه متصله اینه که در مرتبه مراد استعمالی ظهور کلام رو به هم میریزه. دقیقا همون کاری که قرینه در مجاز میامد ظهور رو در مرتبه مراد استعمالی تغییر میداد، قرینه در لفظ چون در خود معلول متصوری قید آمده است، در مرتبه مراد استعمالی دیگه برای لفظ به بر اساس تعدد دال معلول اطلاق شکل نمیگیره. اگر مولا بگه اکرم الفقیر العادل، در مرتبه مراد استعمالی فقیر مقید میشود به قید عدالت. اگر مولا بگه اکرم کل عالم الا الفساق منهم، چون تا زمانی که الا الفساق منهم رو نگفته متکلمین سیاق رو نمیبند و برای کلام مدلول تصوری نمیگیرند، پس بنابراین در مرتبه مدلول تصوری مراد استعمالی مولا میشود اکرام کن تمام علمایی که فاسق نباشند، درست شد؟ بر همه اساس مراد جدی مولا هم میشود مقید. پس قرینه متصله مراد متکلم رو در مرتبه مراد استعمالی تغییر میکند، برخلاف قرینه منفصله که در قرینه منفصله این بحث پیش میاد که آیا قرینه منفصله که قطعا مراد استعمالی که به هم نمیریزه، چون فرضی که اون کلام تمام شده و با اتمام کلام و اتمام سیاق دیگه مراد استعمالی از کلام گرفته شده، حالا مولا 6 ماه بعد آمده گفته لا تکرم الفساق من العلماء، حالا ما میخوایم بین اکرم کل عالم و لا تکرم فساق من العلماء بیایم با هم دیگه جمع بکنیم، قطعا مراد استعمالی که به هم نمیریزه. سوال اینه که چی به هم میریزه؟ آیا لا تکرم الفساق من العلماء میاد مراد جدی از اکرم کل عالمین رو به هم میریزه، مراد جمله از خود اون کلام را، مراد جدی که متکلم اون زمان میخواسته است به ذهن شما واقعا اخطار کند، او رو به هم میریزه، یا نه توانایی به هم ریختن مراد جدی رو هم ندارد، همونطوری که آقای صدر قائلن. بعضی ها مثل مرحوم ناینی میگن اصلا مراد جدی گرفتن از کلام متوقف است بر عدم ورود مقید منفصل، درست شد؟ بنابراین مبنا شما هر کلامی رو تا مقید منفصل نیامده بنای فعلی رو بر این میذاری که همین کلام مراد جدی دارد، ولی وقتی مقید منفصل آمد براتون کشف میشود که او کلام از اول مراد جدی نداشته است، مراد جدیش خاص بوده. یعنی مولا میگه اکرم کل عالمین، فعلا بنا رو بر این میذاریم که مراد جدیش عمومه، ولی وقتی لا تکرم الفساق من العلماء آمد معلوم شد از همون اول اصلا لا تکرم اصالت الظهور، یعنی این اصالت الظهور، اصالت العموم و اصالت الاطلاق، این اصالت التطبیق، این متوقف بر عدم وجود قرینه منفصله است. البته بعضیا قائلن که خود تو همین مرتبه هم متوقف بر عرض وجود قرینه منفصل است که حالا به اون مبنا کاری نداریم. طبق این مبنا نتیجه بحث چی میشود؟ نتیجه این بحث میشود که وقتی که یعنی حرف نهایی شاید به اینجا بخوره ها، یعنی ایشون میگه اصلا خود همون ظهور متوقف بر عدم وجود قرینه منفصله، ولی یه مبنای درستری که بیم تو مراد جدی تطبیقش کنیم اون حرفو، چون تو مرتبه معلول تصریح اول که خیلی حرف سخیفی میشه، میگیم آقا مراد جدی مولا از او کلام مقید است به عدم وجود قرینه منفصله. قرینه منفصله که بیاد مراد جدی او کلام رو به هم میزه، یعنی مولا او زمان نمیخواسته بزه اراده جدیش با این کلام، نکنید باز میگم ها، نه اراده جدی تو لوح محفوظ، اراده جدی با این کلام، اراده جدیش این نبوده است که اخبار کنه از وجوب اکرام هر عالمی، بلکه اراده جدیش اخبار از وجود اکرام عالمهای غیر فاسق بوده. یه حرفه، ولی یه حرف هم به نظر آیسد دو حرف درستی هم نیست، که حرف آیسد هم بعید نیست. واقعا وقتی کلام تمام می شود، مراد جدی متکلم از کلام هم دیگه تمام شده. اون زمان مولا به هر دلیلی، تا حالا اون دلیلش که چرا متکلم عام گفته یک بحثیه دیگه، یه عبارت بحثای مفصلی داره، یه حرفی آخون داره، آخون میگه ضرباً للقاعده، یه کلام داره توضیح نداره، یه توضیح ما میدیم خیلی توضیح خوبی هم هست، چند وقت پیش با آقای لاجانی عرض میکردم خدمتشون، میفرمودن که حرف خوبیه، فقط این مخالف عرض کنم ظواهری که حالا یه جلسه براتون توضیح میدم. یه نکته ای که چرا، یه توضیحی که چرا مولا فعلا عام گفته، این بحثی خیلی هم سخته توضیحش، که چرا مولای شرعی ما خلاف متکلمین عرفی صحبت میکنه، بناشو بر قرینه های منفصله گذاشته، متکلمین عرفی بناشون بر قرینه های منفصله نیست. ولی در هر صورت به نظر میرسه او کلام دیگه تمام شده، یعنی مولا وقتی میگه اکرم کل عالمین، با این که تو لوح محفوظ حکم اکرام علمای غیر فاسقه، ولی مولا او زمان خواسته به شما بفهماند وجوب اکرام تمام علما رو. حالا این غیر عالم ها چه قصدی داشته باشه سر جای خودش، تدرج در احکام برای فرض شک، حالا یه جلسه خاصی دیروز شد جلسه بعدم خواستید براتون باز میکنم، فعلا ما به این کار نداریم که چرا مولا آمد برای عالمان غیر فاسق به ما وجوب اکرام فهمون، باید که در لوح محفوظ وجوب اکرام نداشت، ولی در حسنت او کلامه بسته شده، یعنی قرینه منفسره ظهور و کلام رو در مرتبه مراد جدی به هم نمیریزه، اختار اکرام همه علما ولو علمای فاسق رو به هم نمیریزه، نسبت به این کار توانایی نداره، تنها تواناییش یه که این خودش یک حجت بر واقع مخالف اون حجت. حالا باید ببینیم کدوم مقدمه، یه دلیل میاد میگه اکرم کل عالمین، میخواد کشف بکنه که تو لوح محفوظ وجوب اکرام همه علماست، یک دلیل میاد میگه لا تکرم الفساق من العلماء، میخواد کشف بکنه که تو لوح محفوظ وجوب اکرام علمای فاسق وجود ندارد، وجوب اکرام مختص به علمای غیر فاسق است. حالا باید ببینیم تو تازه دوتا کدوم مقدم میشه، میگن قرینه منفصله بر ظهور عرض کنم خدمت شما، قرینه منفصله مقدم است اقوا حجتن است از ذل قرینه. حالا اینجا دوتا تقریب برای اقواییت وجود داره، بعضیا به ملاک از حریت بحث میکنن، بعضیا به ملاک قرینیت بحث میکنن، که دوتا مختلف سر جای خودش مورد بررسی قرار میگیره. بعضیا میگن به ملاک از حریت، ملاک از حریت مرادشون یه تقریب شو گوش کنید، میگن ظهور، خوب دقت کنید یعنی چی، ظهور عام نسبت به شمول و حکم نسبت به این حصه خاص از اف است، از شمول خاص نسبت به درگاه برگرفتن همین خاص. وقتی شما میگه همه علما رو اکرام کن، این همه علما بخواد علمای فاسق رو در بر بگیره، چون عادلان هم در بر میگیره، بخواد فاسقا رو در بر بگیره، این ظهورش و این قدرتش برای که حکم رو اینا هست از اف است، از لا تکرم الفساق من العلماء نسبت به علمای فاسق، چون او فقط خاص همه علمای فاسق رو داره بیان میکنه، ولی این داره یه حسه گسترده ای رو بیان میکنه که به تعبیر ما به دلالت تزمانی میخواد برخی از اینها رو مثلا در بر بگیره، ولی او یه جور نحوه دلالت مطابقی، یعنی مستقیما داره همین دسته رو میگه، ولی عام یه دسته بزرگی رو میگه که یه بخشش خاصه. پس بنابراین میگن آقا این ظهور ازهره، بعضی هم ازهریت رو نمیپذیرن، میگن اصلا آقا در عرف چیز خاص قرینه برای تعیین مراد عامه، دو تا مبنا وجود داره، بحث مفصلی هم هر کدوم از دو تا مبنا داره. در هر صورت قرینه منفصله میشود اقوا حجتن به یکی از این دو ملاک، یا ازهریت یا قرینیت، اقوا حجتن میشود نسبت به ذل قرینه و نسبت با عام، عام رو تخصیص میزنه. این ماحصل بحثه. حالا چند تا بحث اینجاست که باید پیگیری کنیم. یکی واقعا بنابر این مبنای اقوا حجتا ملاک تقدیم چیه؟ واقعا اظهریت یا قرینیته؟ و یکی که توجیه کنیم که چرا شارع متعال وقتی داره میگه اکرم کل عالمین با این که در لوح محفوظ فرضیه که اکرام علمای عادل فقط وجود داره، نسبت به حسه غیر عالم ها اینجا نظر چیه؟ چه تحلیلی میتونیم ارائه کنیم؟ یه بحث مستقلیه. سه خط مونده بخونم و نلاحظ علی ذو ما تقدم ان فل کلام ثلاثه ظواهر. یه تصوری داره و اسنان تصدیقیان و یختلف التصوری عنهما فی ان ظهور اللفظ تصورا فی المعنى الحقیقی لا یتزعزع. اون ظهور لفظ در مرتبه معلول تصوری در معنای حقیقیش اصلا این متزلزل نمی شود حتی مع قیام قرینه المتصله. معلول تصوری به هم نمیخوره. اگه یادتون باشه این که رفقا هی اصرار میکردن که چرا میگی که قرینه، یادتونه هی دعوا میکرد میگفتن میاد هی میگفتی چرا قرینه تو بحث مجاز معلول تصوری رو به هم نمیریزه؟ یادتونه بعضی رفقا بحث میکردن میگفتن نه همون معلول تصوری رو به هم میریزه؟ میگفتم آیسر اگه مراد جدیش هم تو بحوثی باشه اینجا اینو نمیگه. این عبارت میگه ظهور لفظ تصورن در معنای حقیقی لا یتزعزع حتی مع قیام قرینه المتصله. درست شد؟ پس فستمع لحدیثه قرینه نمیشه که در محل معلول تصوری از بحر عالم به ذهن شما بیاد. الا ان المتکلم اراد معنا الاخر. این قرینه بر این نمیشود که تو محل معلول تصوری متکلم از این الفاظ معانی دیگه ای داشته. و اما ظهور الکلام تصدیقا فی ارادت المتکلم للمعنى الحقیقی استعمالا و جدا چرا با قرینه برطرف میشود. فیزول به قیام القرینه المذکوره. قرینه میاد معلول تصور رو به هم میریزه و یتحول من المعنى الحقیقی الى المعنى الذي تدل عليه القرینه. از معلول تصوری به معنای مجازی دیگری، از معنایی که مطابق معلول تصوری باشد به یه معنای دیگری که معنای مجازیه کلام انتقال پیدا میکند. این مبنای آی صدره. حالا نگید آقا همین یک کلمه رو گرفتیم، ولی یک کلمه تصریحه بالاخره در مراد آی صد تو حلقات. حالا اینکه واقعا اون نکته‌ای که اونجا گفتم تو بحث چیز که واقعا معلول تصوری رو به هم میزی یا نمیزی بحث دیگه ایه. و اما القرینه المنفصله فلا تزعزع شیئا من هذه الظواهر. قرینه منفصله نه معلول تصریحی اول رو به هم می‌ریزد نه معلول تصریحی ثانی رو به هم می‌ریزد، هیچ کدام از این ظواهر رو به هم نمی‌ریزد. و انما تشکل تعارضا بین ظهور الكلام الاول و بینها، بلکه یک تعارضی بین مراد جدی این معلول کلام عام و بین مراد جدی خاص تشکیل می‌دهد. و تقدم علیه وفقا لقواعد الجمع العرفی، به خاطر او قواعد جمع عرفی که به خاطر اظهریت است یا به خاطر قرینیت است از باب اقوا حجتا مقدم می‌شود در کشف واقع، در کشف مراد جدی کلی. ولی مراد جدی او کلام، یعنی او زمان امام با او کلام چی خواسته بگه؟ حرف واسطه که او زمان امام گفته همه رو برو اکرام کن. درست شد؟ اگه حرفی رو میزدیم که میگفتیم اون قرینه منفصله ظهور مراد جدی او کلام رو به هم میریزه، پس اصلا امام خیال میکردیم. امام که نگفته بود همه رو برو اکرام کن، امام بو کلام خواسته به ما بگه برو عالمای غیر فاسق رو اکرام کن. ما بعد فهمیدیم حرف امام رو، اینجا دیگه نمیخواد توجیه کنیم. ولی طبق حرف آیسد امام اون زمان خواسته به ما بفهمونه که برو همه رو اکرام کن، با اینکه تو لوح محفوظ عالمای غیر فاسق بوده. پس باید بحث بکنیم این که امام به ما فهمونده اون زمان عالم فاسق رو برو احرام کن و ما رو به اشتباه انداخته و ما این همه پول از جیبمون رفته، بالاخره امام ضامنه باید این پولا رو جبران کنه یا بالاخره ضامن نیست؟ ما همه عالم فاسق رو رفتیم احرام کردیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. خیلی مهمیه که سیاه، نه مهمیه که سیاه تمام شه یا تمام نشه، همین که سیاه تمام شه و سیاه حال این که دیگه عرف از این کلامی که داره بیان میکنه ظهور میگیرن. مثلا تو مجلس وقتی یک لایحه رو میده تا تبصره های یه ماده یه فصل تمام نشده دیگه برای اون فصل ظهور نمیگیرن. چی؟ اصلا ناینی معلول تصوری رو چیز مراد استعمالی رو میگه، یعنی اصلا میگه ظهورات همین حجیت تو مرحله اصلا اینها متوقفن بر وجود قرینه منفصله. یه حرفش خیلی عرض و بعیدی، ولی حالا ما حرفش رو دیم یه جو تعارض بدوی که دارن، ولی با هم یه دلیل، ولی کاری نمی کنه چون اصلا ظهور متوقفه بری بوده. او هم خیلی حرف خوبیه یه جورایی، آره. پس ظهور فعلا بدوی میگرفت.